بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمت هایی که الان برای شما میخونم مربوط به کتاب روح الامینه که بر واقع تمام متن کتاب صحبت خود سید حسنه که فقط سید حسن نصرالله که ترجمه شده و حالا من یک بخشی از کتاب رو برای شما میخوام بخونم. پیش از عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، ما طبق برنامه ریزی های معمول خودمون در اواخر سال 1999 برای دیدار با حضرت آقا مسئولان ایرانی به تهران سفر کردیم. ما یعنی شورای حزب الله در آن سفر برای اولین بار 50 زیرا این اقدام خطر بزرگی برای اسرائیل خواهد بود. این عقب نشینی به معنای اولین پیروزی آشکار مقاومت است و طبیعتاً بعد توضیح دو تا ایهود بارو گفته آقا من رأی آوردم، ما از لبنان میریم بیرون، ولی به شرط اینکه شما بیاین و هم سوریه هم لبنان یه سری تعهد بدن من پیروز بشم تو انتخابات، چون اون زمان تو اسرائیل فشار بوده. یا از لبنان بریم بیرون، این چه وضعیه، هزینه میدیم آدم میمیره، ما از لبنان بیایم بیرون. پس الان یه دوگانه است، ممکنه ما اینقدر به اسرائیلیا فشار بیاریم خودشون برن بیرون، یا این که ما بریم تعهد بدیم شرطهای اونا رو قبول کنیم برن بیرون. این دوتا رو به حضرت آقا توضیح دادن که این دوتا حالت. حضرت آقا میفرمایند که چی؟ این را بعید ندانید، منظورتون اینه که خودشون برن بیرون، برایش احتمال معقولی در نظر بگیرید، برنامه ریزی کنید و فرض کنید اسرائیل به زودی بدون قید و شرط با فشار مقاومت از جنوب لبنان خارج می شود تا به عنوان یک فرضی احتمالی آرایش خودتان را متناسب با اون مرحله تنظیم کنید. همان شب، این صبح، حالا شب دیدار فرماندهان جهادی با حضرت آقا برگزار شد. هر 50 فرمانده در آن دیدار حاضر بودند. طبیعتاً حاج قاسم هم در این دیدار حضور داشت و کسی بود که این سفر و دیدار را ترتیب داده بود. برنامه این بود که فرماندهان حزب الله نماز مغرب و عشا را پشت سر حضرت آقا بخونن و بعد از دستبوسی ایشان برون. قرار نبود حضرت آقا برای آنها سخنرانی کنند. همه برادران لباس نظامی به تن داشتند. لباس‌هایشان شبیه لباس رزمندگان جنگ ایران و عراق بود. جمع فرماندهان بسیار تحت تأثیر نماز خواندن پشت سر حضرت آقا قرار گرفتند و از حال و گریه‌هایشان صحنه توی کتاب جاهای دیگه هم سید حسن اشاره میکنه به جایی که مثلا سوریه دیگه کامل با اسرائیل وسته. ما تقریبا مطمئنیم حافظ اسد میشد پدر بشار اسد رفته با سوریه وسته دیگه کار تمومه. و توی موقعیت مشابه آقا میگه نگران نباشی اتفاق نمیه، اتفاق نیفتاده. و شما یک تصویری میبینید تو این کتاب و یک مکالمه، شاید این مکالمه رو بعضیاتون شنیده باشید که آقا سید حسن میاد پیش آقای مصباح و آقای مصباح میگن که ما یه تعریفی از ولایت داریم میذاره با شما ایرانی ها فرق میکنه. آقای مصباح میگه چیه؟ میگه خب مثلا یه کارایی و ولایت فقیه خیلی خسته بوده، بعد اومدم ایران و پیش حضرت آقا و من خسته شدم. بعد جامعه آقا میگن که با تو یه دونه ریش سفید تو صورتت نیست، من که همه ریشم سفید شده چی باید بگم؟ بعد میگه که از من وقت خسته شدی خلوت کن با خدا حرف بزن. و سید حسن میگه ما تو همه جنگ 33 روزه همه فرماندهان و من همین کارو میکردیم. بعد شما یه ذره تصمیم رو عقب ببینید، آقا یک پیروزی که هیچ وقت کسی نتونسته بوده به دست بیاره، این آدمه چطوری با چه روشی با چه در واقع کسی که قبولش داشته به حرفاش گوش میداده اتفاق افتاده. و از این نظر چون خود این آدم گفته و نه تحلیل از بیرون، بسیار تجربه جذابیه. خدا انشاءالله. ما سومین جلسه ایه که داریم در مورد یه مورد در این صحبت کردیم که آقا شما داری هزینه میکنی، اما آیا این ثروت هنگفتی که داری بهینه هزینه میکنی یا نه؟ بعد امور بهینه بودن در عربستان رفتیم مثال رو گذاشتیم روی ابر پروژه ها که آقا بیای شما روی ابر پروژه ها سرمایه گذاری بکنی برای اینکه بتونی اهدافی رو محقق بکنی. بعد اومدیم جلو دیدیم آیا واقعا مسیری که طی کردی مثلا تو پروژه نئو پول ریختی توش، بعد گفتی آقا اصلا تونستی، اصلا میشود این کار رو کرد، به عنوان یک مثال مهم از اینکه آیا اشکالی که در این کشورها وجود داره و این پول عظیمی که اینها دارن، بخشش اینه، بخشش خرج کردن در جایی که نهایتا به نتیجه نمیرسه و تو پس زمینش میشه به این فکر کرد اون کسی که برات نقشه ها رو میریزه خودش هم میدونه نمیشه، ولی بالاخره پول مفته دیگه، پول رو حتی میگیره، یه طراحی میده. و اینم الان گفتیم دیگه، چیزی که قرار بود 2035 باشه میگن شاید 2080 آماده بشه. مثال دوممون در مورد کشور قطر بود و اینکه وقتی شما در واقع وابسته به بیرون هستی، چطور میتونه این وابستگی به شما آسیب برسونه. و رفتیم سراغ بحرانی که به وجود اومد با توجه به یک اتفاقی که پیش اومد و کشورهای عربی تمام همسایه های قطر تحریمش کردن و وابستگی 100%ش به بیرون باعث میشد که اونا بگن این چند روزه کوتاه میاد، ما به هدفمون میرسیم. و حالا توضیح دادیم که ما کمک کردیم، ترکیه کمکش کرد. ولی مثال واقعی وقتی میگیم وابستگی خطر آفرینه یعنی چی؟ یعنی تو میاد دیگه، گفتیم ما هواپیمای میوه سبزی فرستادیم براش. این دو نکته در مورد هر دو تا کشور یه نکته‌ای وجود داشت. گفتیم اینا به نفت وابستن، نفت میفروشن و حالا با توجه به اینکه اصل خام فروشیه، چیزی ازش تولید نمی‌کنن، هم به مرور دارن این سرمایه رو از دست میدن، هم انگار بدهی‌هاشون زیاد میشه. یه مثال دیگه این وسط وجود داره که اصلا وابسته به نفت نیست، چون اصلا نفتی نداره، ولی بسیار بسیار تصویرش در ایران یه تصویر مجلل هست و میگه که بیا چیکار کنیم. فکر خوبه. ما به این باز ما نمیخوایم میگه ما تهش برای چی داریم در اون کشور دیگه صحبت میکنیم. ما الان در شرایطی قرار داریم که شک عدد رو برای تماشا کنید. 0 2013 6/10 بوده، شده 0. آقا نزدیک 0، کی بعدش میاد؟ آقا بعد ما میخوایم دنبال الگوی میگردیم بریم یه جایی که مثلا فقر ایران رو کنیم جایی که فقرش 0 باشه، بکنیم جایی که مثلا بیش از 10 برابر ما درآمد سرانه وجود داشته باشه، بیکاریش باشه 2%، تورمش تک رقمی باشه، مگه چیز بدیه؟ چی؟ ما زمان شهید رئیسی تک رقمی شده بودیم، فکر کنم 8 یا 7 بودیم. الان شاید الان نمیدونم 2 رقمی شدیم یا نه، ولی 1402 اگر اشتباه نکنم 7 یا 8 شدیم که کمترین میزان تو 20 سال اخیر بود. خب میگم آقا اشکالی نداره کسی بعدش میاد کشورش اینطوری بشه، ولی دو تا نکته وجود داره. چطور این کار را کردند؟ بذار همینجا بگم بعد برگردیم سر اینکه اونا چیکار کردن. به نظر شما این کشور چقدر جمعیت داره؟ کشور امارات. نه 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 وافری بعد این توی شما صاحب پرسی خودشون چند نفرن؟ خودشون 1,000,000. مهاجره چند میلیونن؟ نزدیک 10,000,000. یعنی 10,000,000 مهاجر دارن، 1,000,000 خودشونن. بسیار خوب، پس همینجا یه لحظه ببین آقا اصلا من به خوب بدش کار ندارم، ما قبل همونی باید حرف بزنیم بگم ما درمون چی داریم حرف میزنیم. 86,000 فکر میکنم کیلو ما 1,000,000، ما 1,600,000 خورده ای وسعتمون، اونجا 86,000 1,000,000 نفر هم آدمه. و هشتمین میشد دیگه، یه لحظه پاکیش کرد چقدر نگاه میکرم نزدیک فکرم 3,000,000 بشکه نفت صادر میکرد. 1,000,000 آدم داری، فکر کنم اویل پروڈاکشن پرده ای فکر کنم 3 بوده یا کرال دیگه 3,000,000 مشکه در مه، نهایتا 2,000,000 مشکه میتونیم این کارو کنیم. اونه خب تا اینجا کاری نداریم. خب بله، بعد شما میتونی ها بعد فقر 0% شامل همه 11,000,000 میشه. کیو حساب میکنن؟ 1,000,000 رو حساب میکنن. فقر 0% مال 1,000,000 نفره. اونا وضعشون چیه؟ ببخشی از بحث دو شدیم، ولی به نظرم یه ذره ببینیم با هم. البته اینو دوستان کاش به نظر اینو باید زیرنویس میکردن خیلی بهتر میشد. دوبلش یه ذره رو اعصاب یک شبکه خبر پخش کرده. یه ذره ببینین اسمش از چیه ها؟ 15 دقیقه شب است.
مردی روی جدول خیابان در دوره نشسته است. لباس کارش
یه نکته وجود داره. راه برگشت از یه جایی بود میگفت اگه اخراج بشی 30 روز وقت داری از امارات خارج بشی. من نکته اینه که پول نداری اصلا بیت هواپیما بگیری. یعنی یه شرایط استثمار. من میفهمم شما با وعده زندگی میای، ولی خیلی مواقع میگفت اصلا مشکلی که اماراتی‌ها دارن این دیدبان حقوق بشر رو اینا همیشه سر این مسائل به اینا گیر میدن. بله من نمیگم اونو وضعش خوبه آقا شما میگی، ولی میگم در چه شرایطی استثمارش میکنین که برج اونطوری بسازی؟ این نیرو کارته. حالا سوال اصلی اینه پول از کجا آوردی؟ دبی میره در مرز ورشکستگی. سرمایه ها اومده بیرون، ظاهرا وام ها یا سرمایه گرفتی یا وام گرفتی دیگه. یه سری آدم اومدن سرمایه گذاری بکنن و از جاهای حالا فکر کنم اینجا چند تاش هم اسم برده بود، تا اسم بانک هاش هم برده بود، چون فکر کنم بانک خارجی. من که پول ندارم، یا تو بیا مثلا میگم این ملک رو بساز، ارزش این ملک میره بالا، میفروشیش سود میکنی، یا من وامی میگیرم یک جاهایی رو ایجاد میکنم، مثلا جای گردشگری، بعد ازش سود میبرم وامتو برمیگردونم. وابستگی میشه این. حالا بهش فکر کرد راست میگه احتمال در پشت میگه که 10 میلیارد دلار بدهی دولت به علاوه 70 میلیارد دلار عددا رو نمیشه. 70 میلیارد دلار بدهی شرکت‌های دولتی رو دست دولت مونده. رو دست شیخ محمد بن راشد مونده. کل پولی داشته 54 میلیارد بوده. یعنی 80 میلیارد بدهی داشته. کل داراییشو جمع کرده 54 میلیارد بوده. که اینجا میاد ظاهرا 20 میلیارد دلار نقد میده، ابوظبی بهش میده. 10 میلیارد دلار خرید اوراق قرضه دبی، 10 میلیارد دلار هم بانک به وام های دبی، وام به بانک های دبی. حالا جالبه این آقای مجید شاکری اینو نوشته، میگه که هیچ وقت معلوم نشد که در قبال چی این پولا رو به این داد. میگفتم مثلا مترو دبی بوده، من نمیدونم واقعا چی تو که مترو دبی رو بده پول میدم، یا مثلا در قبال برج خلیفه بوده. ولی نکتش اینه بابا این اتفاق افتاده. شما وابسته بودن، شما میتونی از وابسته بودن بگی من سود میبرم سر جای خودش بدم، ولی هزینش رو و آسیب پذیریش رو هم در این حال میبینی. قسمت داستان دوم داستان جالبتریه، به داستان قطر ربط داره. داستان دوم اینطوریه که اینو دیگه اینجا داریم. خب وقتی که بریم پایین تر من قطری ها رو نشونتون بدم. حالا این داره چی ها رو میگه؟ جالب تر یه تیکم بالاتر میگه که باز ببین در همه اون کشورهای اروپا. آره این دا 2018 رو میگه که چی شده شرای آره سنگدو رفتن. حتی میگه برای اولین بار توی مثلا میگه بین 2017-2018 11 میلیون بوده، ولی دقیقا همون تعداد در سال 2007 بوده، در حالی که توی همین یک سال 100 میلیارد درهم یا 29 میلیارد دلار رو خرج کرده. ببین اینا یه فکری کردن که آقا ما میایم مثلا با گردشگری با مسکن این کار رو میکنیم، جذب میکنیم، ثروت به وجود میاریم. ولی وقتی شما نگاه میکنی همه اون کشورهای اروپایی مطرحش که گردشگری توشون مهم بوده به راههای دیگه‌ش هم فکر کردن. آقا این مسیر آسیب پذیره، من بزنی الان اولا برای بقیه قابل انجام نیست به این معنی، دوما آسیب پذیر. شما میجود داری یه جا پایین تر میگه از وقتی هم که چی شده، از وقتی عرب بن سلمان رفته سراغ این که گسترش بده، چقدر مقدار گردشگرهای عربستانی کاهش پیدا کرده و بله بله این متن مال اون موقع است. بعدش وضعیت بهتر شد. 1966 که اگر اشکال نداره. ببین من میگم یه لحظه نگاه کنیم ببین بازم میگم یه سوال بکنیم دیگه، مگه بقیه نفت نداشتن؟
پشت این آدم موفق یه دعوت موفقه. هر روز یک جایی
رفتم نشستم کنارش، گفتم که چیه او هیچ چیمو میکنم عوض بشه میکنم. گفتم اشکال نداره، برنامه برای حل مشکلات فردای انقلابتون چیه؟ نشست و نگاه کرد که ما حل میکنیم. گفتم خب مثلا چیکار میکنیم؟ که به هر ایرانی یک آپارتمان میدیم، به هر کدوم ماشین میدیم، نیازی هم به کار ندارن، میرن و تو خونه استراحت میکنن، ما بهشون پول میدیم. گفتم که خب پول از کجا میاری؟ گفتش که پول نفت. گفتم اینه گرم پول نفت بدی بهشون چقدر میرسه؟ گفتش که تا آخر عمرشون میتونن زندگی بکنن. گفتم اگر پول نفت چقدره؟ گفت چی میدونم، این همه مشکل داری ما میکشیم، یکی شنبال مردم. گفتم کل جه نفتی ما توی دورانهایی که دیگه خیلی مثلا بعض خوبه اینا حدود 25 میلیارد دلار. یعنی اگر بخوای ماهی تقسیم بکنی حدودا میشه مثلا 2 میلیارد دلار را تقسیم بر 85 میلیون ایرانی بکنی یه چیزی حدود 1 میلیون خوده ای بهشون داده میشه. و الان که نزدیک 500 تومنش رو که یارانه میدن، تمام اینا رو میخوای با مثلا 500 600 تومن انجام بدی، یعنی دیگه حکومت جاده نزنه، آب، برق، گاز، اینترنت، مخابرات، بیمارستان، مدرسه، معلم، استاد، کارمند، تمام ادارات تعطیل بشه، همه رو پولشو بدن به مردم. یعنی اینا با 600 هزار تومن میتونن این کارا رو انجام بدن. تو چجوری امارات؟
آقا من تورم، ببخش من تورم نگفتم، من نرخ دلار نگفتم. خب خوبه بریم الان امارات کنیم روسیه. خب الان بریم تورم روسیه مثلا در 3 سال تک رقمی بود. افزایش قیمت روبل به دلار تقریبا کل از زمان جنگ تا الان مثلا 77 بوده، فکر کنم الان 92 شده. حدودا میشه چند درصد میشه؟ میشه حدودا فکر کنم 15% اشتباه بود کلش مثلا سال. آقا من همه بحث ناراحتی از چیه داره بگم، الگوی پیشرفت خیلی خوبه، ولی الگوی پیشرفت جدید اشکال نداره. بعد من میگم سراغ راه حل، میگم سراغ راه اشکال رو من میگم راه. این چی شادی رو شنیدین تا الان؟ مدام قوی ترین مردم جهانی و اینها نشیدین چرا که خیلی مستش کردم چی میاد شما مثلا امارات ایران. میگم واقعا وحشتناکه. مثلا یکیش همین چی شاخص شادی، ما 110 اونا 24. این بخشیش این تصویر است که حالا بماند یه بار دوباره حرف بزنیم که شاخص شادی از کجا آوردن، چی باشه حساب کرد. آه همون نروژ اشکال نداره، باز من با نروژ مسئله ندارم. باز میگم آقا مقایسه میخوای، مقایسه واقعی. نروژ چقدر جمعیت داره به اندازه ما؟ آه خوب آفری اینا نشدیم. این قشنگه دیدید، مثلا یک میمونه که با تیم ما صدر جدول، حالا نروژ خب خیلی بیشتر برای همین میگم مقایسه خوبه. بیایم بذاریم البته در سود 40 سال 2 کار خوبی آقای راجگر برگشت عقب دیگه، تاریخ که 57 شروع نمیشه دیگه. حداقل 2 تا حکومت قبلی وجود داشته، اونا چه کار کردن، چه مسیری، قاجار و پهلوی چه مسیری اومدن دنیا که از این دنیا ادامه داشته، بقیه حرکت کردن، ما هم حرکت کردیم، ما ادامه اون مسیری. اگه عقب موندگی داریم بالاخره عقب موندگی از اونجا بوده، درمونش حرف بزنیم. یه جمع‌بندی اینجا بکن. خب حالا پول سرمایه گذار خارجی، یه لحظه به من بگی که اینا رو در نظر بگیری که سرمایه گذاری ما در مورد ایران حرف میزن. نه خب باز یه بار لحظه برگردیم به ما داریم میگیم دو تا دولت با هم توافق، باز با هم ایران دیگه یه ما روش سرمایه گذاری خارجی. مثال دبی روش. باز ببین مثلا میگن چند مدل وجود داره دیگه. این هم فکر کنم این تو روسیه میگفتیم یا توی مثلا این مثال بزنم. نه اون نیستا. ببین آیا حرف قشنگ میگه آقا بالاخره ما یه چیزی داریم، ما بیایم اون سرمایه گذاری رو بگیم، همه‌شو نذاری یه جا. میدونی ما به یه جایی، یعنی این احساس بن‌بسته ما رسونده به این که یا حداقل با فکر این کار رو بکن، نه در فشار سیاسی دوباره. چون سر برجام بحث بود، گفتن آقا گفتن شما باید با همین، مثلا پژو هم همین بود دیگه، اونم به نوعی میشه بگیم مدلی دیگه، مثلا خودرو مشکل داره. اون زمان پژو میگفت اگه من اذیت کنی من قراردادو منتشر میکنم، قرارداد ایران و پژو محرمانه بود. آخه این عقلانیه؟ تازه اون زمان میگن که فکر میکنم پژو به خاطر شرایطی که داشت کلی نیرو تعدیل کرده بود. آها یه مثال الان این نکته سجاد خیلی قشنگه. آقا سرمایه گذاری کرده، باز از اون ور نگاه کنی، اون کشور یه کسری کشور دیگه هم اسم میبریم، آقا کره، ژاپن، اونا سرمایه گذاری داشتن. اگر جواب خب کسی احتمالا بعدش نمیمونه دیگه، اگر شیوه جواب پس داده یه اونا هم باید داشته باشن دیگه. این لحظه که میخواستم بکنم برم بالا پیشرفت کنم، پول اومده تو کشورشون. اگر باشه میشه به این فکر کنیم که آره پس یه راه قابل، ولی اگه نبود چی؟ یعنی میشه دوباره به این که شما تکیه کنی به این مسیر شک بکنی یا نه؟ که حالا انشاءالله یه دفعه بعدی احنا این پیدا کردنش سخته، ولی خیلی آمارای قشنگی داشت که کره و ژاپن چه مقدار سرمایه گذاری خارجی داشتن. کره رو صحبت میکردیم کیا بودن؟ چی نبودن؟ من آقای مولانوی و سرانجاق بودیم بچه. کره صحبت میکردیم کیا بودن؟ ستایی بودیم؟ بودیم؟ شما میگی این راهه؟ بریم باشه این یه راهه، آیا بقیه هم این کارو کردن؟ من میخوام انتخاب کنم. شما میگی اینم راهه، بقیه ای که ما میخوایم شبیهشون بشیم این کار رو کردن نکردن و چرا نکردن؟ که حالا کره ماجرا جالبی داره، تقریبا مساوی اون قدرت هست. یعنی من فکر میکنم این مرحله که آقای مولادون میگه درسته، بالاخره اشکال وجود داره. من میگه الان ما یه جایی ولی قبلش گیر کردیم، فهم آدم متفکر دانشگاهی ما رسیده به اینجا، گاو شیرده باشیم ولی خوب باشیم. ما اصلا اول با مسئله وابستگی حل بشه. من به نظرم یه زاویه‌اش اینه، خطرش چیه؟